بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای مولا مقام اسلام سلاماتی اهدا میکنیم. جلسه قبل از کردم که انگیزه این بحث های امسال این بود که ما برای خودسازی، برای تحصیل اخلاق، تزکیه نفس و مفاهیم از این قبیل چه کار کنیم که موفق باشیم هم منحرف نشیم از راه و هم تنبلی نکنیم، محکوم عوامل شیطانی قرار نگیریم. بحث ما به اینجا رسید که اگر ما فکر بکنیم، مطالعه بکنیم در اینکه رفتارهای اختیاری ما چگونه شکل میگیریم، چطور میشه اصلا یک کاری رو ما انجام میدیم، انتخاب میکنیم، چه عواملی باعث میشه که ما نسبت به اون کار بیشتر علاقمند بشیم، اونو بر کارهای دیگه ترجیح بدیم، و بالاخره در نتیجه بتونیم با گرایش های مخالفش مبارزه کنیم و پیروز بشیم بر اونها، حالا چه در مسیر صحیح باشه یا در مسیر غلط. این سازوکارش چیه؟ از کدام یه نوع بحث روانشناختی درونگراست، یعنی آدم درون خودش رو تجربه کنه این چگونه کاراش انجام. ادعا کردیم که چون کار اختیاری مقدماتی داره که غیر از شناختن باید آدم میل داشته باشه این کار رو انجام بده. میل داشته باشه یعنی خوشش بیاد، خوشش بیاد یعنی لذت ببرید. هر نوع کار اختیاری رو ما فرض کنیم یه نوع لذتی درش هست برامون. اگه کار هیچ لذتی نداشته باشه بس 100% رنجاور باشه اینا اقدام نخواهیم کرد. این به عنوان اصل موضوعی تو بحث ها مطرح شد. ممکنه کسان در اینجا تأملی داشته باشن این اصل موضوع رو به این کلیتش قبول نداشته باشن. حالا من از طرف اونا اولی شبهه رو مطرح میکنم بعد جوابش میگم. ما خیلی جاها تو کتابها خوندیم، چه کتابهای اخلاقی چه کتابهای روانشناختی و تربیتی، که آدم کاری رو که انجام میده، کار اختیاری را، یا برای لذت یا برای منفعت یا برای مصلحت، فقط برای لذت نیست. کارگری که صبح میره دنبال کارش، حالا چه کارگر بنایی باشه یا کارگر کارخانه باشه یا کشاورز باشه، تو سرما گرما عرق میریزه زحمت میکشه، این از اون کارش لذتی نمیبره، بلکه این کار انجام میده برای نفعی که داره، یعنی مزدی که دریافت میکنه. پس این یه نوع کار اختیاری است که برای لذت نیست، بلکه برای منفعت. از این بالاتر هم داریم، کسی هست که یک کاری برایش پیش میاد، برایش لذت هم داره، وسایلش هم آماده است، فراهمه. پس کنید غذای لذیذی جلوش آماده است، میتونه تناول کنه، ولی به دلایلی خودداری نمیکنه و یا حتی دوای تلخی را تناول میکنه به جای غذای شیرینی نوشابه لذت بخشی. اینجا به خاطر اینکه خوردن اون غذا یا نوشیدن اون دارو مصلحت داره، نفعی هم نداره، پولی توش در نمیاد، ولی مصلحت داره که آدم سالم میشه یا از عوارض اون غذا یا کاری که بعدها بناست برش عارض بشه مسئولیت بگیره. پس کار اختیاری همیشه برای لذت نیست، گاهی هم برای منفعت و گاهی هم برای مصلحت. بعضی ها قدم را از این فراتر میذارن، میگن همه اینا در کارهای عادی عقلا است، ولی وقتی پای عشق در کار بیاد اصلا همه اینا از بین. عاشق کاری را انجام میده که نه لذت آنی داره براش، نه مزد گیرش میاد، نه مصلحتی درش کار هست، بی خوابی میکشه، گریه ها، ناله ها، هیچ مصلحتی هم نداره. لازمه عشقش، اصلا توجهش فقط به معشوقشه، اون توجه به خود نداره که من حالا مصلحتم چیه، منفعتم چیه. اینم یه نوع کار اختیاری هم از جبری نیست، اما هیچ منفعتی برای خودش هم در نظر نمیگیره. پس اینکه بگیم ما هر کاری که انجام میدیم به خاطر یه لذتی است، این درست نیست، این قاعده کلیت رو نداره. عرض میکنم کلمه لذت رو ما گاهی در محاورات عرفیمون به اون حالت خوشایندی که میگیم که فوراً برای یک کاری دنبال کاری بر آدم حاصل میشه و غالباً هم دوامی نداره. معمولاً لذت رو در اینجا بکنیم، غذا میخوریم یه لذتی میبریم، بعد چند شاد از غذا از گلومون که پایین رفت دیگه لذتی هم نمیبریم، نه همون که داریم قورتش میدیم لذت. یا لذات های دیگری کارهای انجام میده، حد اکثر چند لحظه ای لذت رو بعد تموم میشه، اینو میگیم لذت. این بحث همه عرف متعارف ماست در گفتگوها، اما بحث تحلیلیش که معمولا اهل معقول دنبال میکنند و تعریف های منطقی براش پیدا میکنند، اینا گاهی مفهوم را خیلی وسیع‌تر می‌کنید. یعنی تحلیل می‌کنند که شما چرا به این میگید لذت؟ یه حالت خوشایندی است که برای آدم پیدا میشه. حالا صرف نظر از اینکه خود لفظ مفهوم لذت مفهوم بدیهی است، خوشایندم که میگیم اونم معنیش تقریبا با مفهوم لذت یکی، یعنی توتولوژی این تعریف. ولی به هر حال در عرفمون اینجوری میگیم، وقتی تحلیل میکنیم میگیم، مگر بخوام یه تعریف منطقی برای این بکنیم، به عنوان یک روانشناسی فلسفی لذت را به عنوان یکی از حالات روح انسان تعریف کنیم، باید بگیم لذت عبارت است از یک کیفیتی، از یک حالتی که برای آدم پیدا میشه موقعی که میرسد به چیزی که باز به تعبیر اهل معقول ملایم ذاتش هست. ما باز در عرف خودمون هم میگیم خوشایند نشه. اهل معقول تعبیر میکنن، میگن ملایم با ذاتش میشه. و در مقابلش الم یا رنج را در مورد درد را در موردی به کار میبرن که حالتی است که برای آدم حاصل میشه در اثر یک امری که ناخوشایند است یا به تعبیر اونا منافر با ذات انسان است. این یک تحلیل علمی است برای این. معناش اینه که حقیقت این معنا وسیع تر از اون معنای عرفی است. این کلمه تاب این را داره که مصادیق دیگری براش تصور کنیم غیر از اون چی که در عرف متعارفه. حالا چه عرف موافق باشه با این تعمیم یا نباشه، تحلیلش این اختزار. لذا از کردیم که ابایی نمی کنیم از این که بگیم دانشمندی که یک راز علمی را کشف می کنه لذت می بره. این لذت چیزی نیست که مناف با یک عضوی از اعضای آدم یا اندامی از اندام هاش ارتباطی داشته باشه، یه حالت روحی خالصی. ولی میگیم لذت این داره، یعنی همون حالتی برای آدم پیدا میشه که خوشایند میشه. بالاترش دیدیم گاهی کسانی را نشنیدیم بیشتر که بندگانی هستن که عبادت خدا میکنند، نیمه شب پا میشن توی سرما گرما، سختی ها رو تحمل میکنند یا پیاده سفر میکنند، میرن مکه، راه های دور و طولانی و خطرهایی را، من همه اینا لذت میبره. اون چه لذتی؟ همش درد و خستگی و رنج و پول خرج کردن و گرفتاری و مواجه شدن با ناملایمات و یک لذت معنوی میگن هم پیدا. و حالا توسعه دادن گفتن که حتی در مورد ذات مقدس حق تعالی هم میشه گفت که خدای متعال از ذات در مقام ذاتش از ذات خودش لذت میبره. این تعمیمی است که تحلیل معنای لذت به نظر میاد. ولی معنایی که ما از لذت متعارف است میفهمیم اصلا در مورد خدا یا ملائکه اینا معنا نداره. این جواب این که اولا لذت فقط این لذت های حسی و لذت های متعارف نیست، اینا توجه داشته باشید. همینجا عرض بکنم یه نکته دیگه ای که عالم اهل علم بیشتر درش دقت بفرمایند. الحمدلله همه اهل علم هستند، گوینده اهل علمی. معمولا لذت رو که ما میگیم در مورد لذت سه چیز باید فرض بشه: یکی کسی که لذت میبرد، یکی چیزی که آدم ازش لذت میبرد، یکی اون حالتی که برای آدم پیدا میشه که اسمش لذت. اگه این سه چیز نباشه اصلا لذت مفهومی نداره توی گفتگوهای ما. اینا در مورد علم هم همینطور. ما میگیم یه چیزی را میدانم، علم دارم، یه شخصی باشد که علم ازش میشه عالم. علم به چی دارن؟ یه چیز دیگری باید بشه که بشه معلوم. اما یه حالتی برای این عالم نسبت به اون معلوم پیدا بشه که میشه اسمش علم هست. یعنی علم یه مفهوم ذات الاضافه است که احتیاج به طرفین دارد. عالمی باشد، معلومی باشد، بین این دوتای رابطهی برقرار بشه، اون اسمش علم هست. اما در تحلیل های فلسفی گفته میشه ما علمی داریم که علم و عالم و معلوم یکی، مثل علم به نفس. علم حضوری گفتن اینجوری هستش، علم به نفس، هر کسی خودش را میابد که هست، میفهمه هست، من هستم. غیر از کلمه من هستم که تعبیری است از اون میکنم، اون حالتی که میابد اون عین خودشه. در اونجا یه چیزی به نام عالم و یکی معلوم و یکی واسطه عالت و واسطه بین، این دوتا نیم، علم و عالم و معلوم یکی. ولذا در مورد ذات مقدس حق تعالی میگیم خدا به ذات خودش عالم است، نمیگیم؟ حالا که در مورد خودمون شک داشته باشیم، اما در مورد خدا که نمیشه بگن خدا یک ذاتی دارد عالم، یه ذات دیگری است به او علم پیدا میکنه، یا حالتی هم برش پیدا میشه اسمش علم است. اینجوری خدا همه صفاتش این ذاتشه، مخصال علم به ذات و علم به مخلوقاتش هم این ذاتشه، اون هیچ. اما علم به ذات که دیگه نمیشه بگن غیر از ذات. پس گاهی مفاهیمی هست که در محاورات عرفی ما باید حتما چند موجود درش مشارکت داشته باشه تا تحقق پیدا کنه، اما با تحلیل های عقلی مصداقی براش پیدا میشه که این نیازها رو نداره. ولذا میشه گفت که انسان حالتی پیدا میکنند حالا در مرحله تکاملش لااقل که از وجود خودش لذت میبره، خودش از خودش لذت میبره، لذتش هم این ذاتش. حالا که در مورد انسان از کنم بگم باشه شک داشته باشیم، در مورد خدا علم خدا به ذات خودش ناچاریم اینا بپذیریم که اونجا تعددی در کار نیست بین عالم و معلوم. خدا هم عالم است، هم ذاتش معلوم بودش، علمش هم این ذاتش، اصلا کثرتی در اونجا وجود نداره. این مثالی است برای اینکه بدونیم مفاهیم مسائلی که با تحلیل به دست میاریم با کاربردهای عرفیش همیشه همسان نیستن، گاهی فراتر از کاربردهای عرفی اقتضاعاتی داره. خب این یک نکته که ما که میگیم لذت در همه اینا هست، منظورمون این لذتی که نیست که در عرف به کار میبریم در محاورات عادیمون، بلکه لذت با معنای تحلیلیش منظورمونه. علاوه بر این در مورد اونجا که شما میگید من کاری رو ما برای منفعت انجام میدیم، میپرسیم منفعت یعنی چی؟ من یک کاری میکنم ازش منفعت دارم، یعنی کار میکنم موت میگیرم، رنج هم میکشم، عرق هم میریزم، لذتی هم نداره برام کار کردن غیر از خستگی و رنج، ولی منفعت داره برام. میگم منفعت داره یعنی چی؟ یعنی اون پولی را شما میدرست میارید که ازش استفاده میکنید، یعنی چی استفاده میکنید؟ یعنی اون پول را راه صرف میکنید در یه راهی که یکی از نیازهاتون را تأمین بکنه و در نهایت لذتی برای شما میآورید. منفعت یعنی لذت باواسطه، ولی منفعت هم بی لذت نیست. درست مقدماتش رنج است، ولی این رنج ها رو میکشه برای یه لذتی، میخواد پولا به دست بیاره تا غذا بخوره، تا از خوردن غذا لذت بده، خانه بسازه از داشتن خانه لذت بده، ازدواج کنه از ازدواجش لذت بده. منفعت یعنی این. پس در منفعت هم لذت ملاکه، منطقه معلوماتی فرق بین لذت در کاربرد عرفیش با منفعت اینه که منفعت لذت مع الواسطه هست. خب بیم سراغ مصلحت. آدم بیمار، یه نوع غذایی که همیشه میخورده حالا براش خوب نیست، دیابت داره باید قند نباید بخوره، یا سرماخوردگی داره باید دوای ترخی بخوره، یا بیماری دیگر مثلا گوارشی داریم داروی ترخی باید بخوره. اینجا لذتی در کار نیست، به اصطلاح عرفیش منفعتی هم نداره، یعنی پولی چیزی به آدم نمیده، یعنی میگم مصلحت داره. مصلحت داره یعنی چی؟ یعنی بیمار خوب میشه، سالم میشه. میگه این مصلحت داره یعنی چی؟ شما میگید این کار، این دارو رو که میخوره شفا پیدا میکنه، بهبودی پیدا میکنه، بهبودی براش مطلوب است یا نه؟ میخواد بهبودی پیدا کنه تا از بهبودی لذت ببره. تا بتونه در حالت سلامتی کارهایی انجام بده که کارهاش براش لذت داشته باشه. آخرش باز ملاکش لذت است. منتها لذت در مقام ترجیح، لذتی را بر لذت دیگر ترجیح بدهد، لذتی را بر رنجی ترجیح بدهد. این مقایسه رو که انجام بده و یکی رو ترجیح میده، ما میگیم این مصلحت هست. یعنی نهایتا مصلحت هم با ملاک لذتی است که نهایتا برش مترتب میشه. اگه اون لذت نبود، مصلحتی هم معنا نداشت. پس لذت اول منحصر به لذت‌های حسی و آنی و اینها نیست. ثانیاً منحصر به لذت‌های مستقیم نیست. ما که میگیم لذت در هر کاری باید لذتی باشه، یعنی ولو با واسطه، ولو با چند واسطه، ولو در معناش این است که تحمل رنج‌هایی بکنیم برای یک لذت بعدی که اون در ما ارزشمندتر است. ما میگیم بس لذت در دنیا از گناه آدم صرف نظر کنه، با اینکه خیلی براش لذت داره، با اینکه در آخرت به لذایز بهشتی برسه، چون لذت‌های بهشتی بهتره. اون لذت‌ها رو میخواد، میگه از اینا صرف نظر کنم تا به اونا برسم. این لذت‌ها حرام است، خودداری میکنم تا حور و قصور خدا به من بده در بهشت. مصلحت هست، یعنی باز میرسم به یه مصلحت، به یک من لذتی. اما اونی که گفته میشه که در عالم محبت دیگه اصلا مصلحت خود شخص مطرح نیست، نه لذتش، نه منفعتش، نه مصلحتش، فقط کار رو برای محبوب انجام میده. سوال میکنیم آیا از این کاری که انجام میده، از این گریه ها که میکنه، بیخوابی هایی که میکشه و سایر رفتارهایی که به عاشقان نسبت میدن و کمابیش هر کسی میدونه که این لوازم عشق این چیزا هست، آیا از این کاراش خوشش میاد یا بدش میاد؟ وقتی شما نگاه میکنید میرید داره عشق میریزه، لجه میزنه، اما اون از این عشق ریختنش لذت میزه. اون در مقابل محبوبش به خاک میفته، خاک پاشو به چشمش میگشه، سختی ها رو تحمل میکنه. شما که نگاه میکنید خیال میکنید فقط رنجه، اون یه لذتی میبره که این رنج ها در مقابل اون هیچی. فرق دیگه هست اینه که ما در این کارهای عادیمون اصلا هدفمون لذت هست، یعنی آگاهانه دنبال لذت خودمون میریم، اما عاشق آگاهانه دنبال لذت خودش نیست، چون توجهی به خود نداره. ولی به هر حال هست لذت، ناخودآگاه لذت خودش رو میخواد، منتها ابتداعاً و مستقیماً لذت خودش رو نمیخواد. اون میگریه، اون سجده میکنه، اون بیتابی میکنه، خضوع میکنه، زحمت میکشه، رنج میکشه، بیخوابی، پیاده روی، تحمل سختی ها، سرها رو بگید که کوه را به موجه چشمش میسایید، این کار رو نمیگه. اما از این کار لذت میبرد. اون لذت که اون میبود و ما لذت هایی که از زندگی اون میبریم مثلا قابل مقایسه نیست. به هر حال اونجا هم لذت هست، منتها لذتی که آگاهانه در صدد کسبش نیست، ولی ناخودآگاه دنبال همون لذتی است که با اون رنج ها توأم است یا دنبال اون رنج ها بدیم. بنابراین این قاعده از نظر ما یه قاعده کلی است. انسان مختاری، هر موجود مختاری کاری رو که انجام میده، کاری است که لازمش یک نوع لذتی است. لذت با این معنای تحلیلیش، یعنی چیزی است که با ذاتش سازگار، خوشش میاد از اون. چون این بحث ها در جای دیگه، در حتی در فلسفه‌های اخلاق، در بحث‌های روانشناسی، اینا به صورت‌های گسترده‌ای بحث و اینا میشه. من خواستم یه اشاره بکنم که به نظر ما این نظر درسته که لذت به معنای تحلیلیش اعم از لذت فوری و لذت بعدی، اعم از لذت مستقیم و لذت باواسطه، اعم از لذتی که آگاهانه آدم بخواد یا ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه، همه اینها غایت انجام یک کار اختیاری، یعنی انجام یک کار اختیاری بدون اینا نمیشه. خب سوالی را که مطرح کرده بودیم و دنبال این بودیم که جوابش رو پیدا کنیم، این که گاهی آدم میدونه یک کاری لذت داره و لذتش هم میدونه بیشتر از این لذت‌های عالی است، اما دنبالش نمیره، همتش نمیشه انجام. دنبال بوده که این سرش رو پیدا کنیم. و کسی که در مقام تزکیه هست اگه این فرمول رو پیدا بکنه خیلی کمکش میکنه که بتونه بر هواهای نفسانیش غالب بشه، بتونه راه تهذیب اخلاق رو بهتر پی بکنه. گفتیم سعی کنیم ببینیم این لذت چگونه پیدا میشه و چطور میشه که در کارهامون ما یه لذتی رو برای یکی دیگه ترجیح میدیم. میبخشید این بحث های غیر دینی را به اصطلاح مطرح میکنم و اینا، چون ببخشم در طول زندگیمون با مشکلاتی در برخورد کردیم در مقام بحث ها و اینا، دلم میخواد تجربه هایی که داریم، سایی که از دیگران یاد گرفتیم اینا را به گور نبریم، بالاخره یه جایی مطرح کنیم دیگران هم بشنوه. ما لذت هایی که در انسان های عادی سراغ داریم که پیدا میشید و از همون دوران طفولیت در شیرخوار میبینیم، ما لذتی که از خوردن میبره بچه میزنیم، در اون وقت لذتی ما حس نمی کنیم غیر از شیر خوردن بچه حس کنیم. شاید یه احساسی داشته باشه اما آشکار نباشه، ما نتونیم تبیینش بکنیم. میگن حتی نوزاد در حالت جنینی در شکم مادر هم خیلی سر درک میکنه. حالا ما عقلمون نمیرسه، نمیتونیم تجربه کنیم، نفیش هم نمیتونیم بکنیم. میگن این حالت نوازش مادر را نوزاد درک میکنه. حتی کیفیت خوندن قرآن را، ادعیه را از پدر و مادر در روحش اثر میذاریم. خب ما این رو ادعا نمی کنیم چون اثباتش برای ما آسون نیست، ما تجربه های علمی زیادی میده، اونم کاری نداره، اونم که همه می دونیم بچه گرسنه میشه گریه می کنه شیرنده. وقتی بزرگتر میشه با اینکه می دونیم گرسنه هست، غذا هم براش آماده هست که تناول کنی، اما دلش رو بازی کنی، غذا نمی خواد، مخصوصا همبازی داشته باشه و سرگرم بازی باشه، اینقدر باید صداش بزنن به زور بیارنش تو غذا تو بخور، مریض میشه، گرسنگی میگیری. این معناش چیه؟ معناش اینه که یه لذت بالاتری براش مطرح شده که وقتی تضاهم پیدا میکنه با لذت خوردن، اون لذت رو ترجیح میده. اینم برای اون محسوسه. خود ما هم تجربه میکنیم از بچگی هامون این اندازه ها شاید یادمون بیاد که گاهی بازی کردن و برخوردن و چیزهای دیگه ترجیح میده. کمک کمک یه خواسته های دیگری هم برای آدم مطرح میشه، لذت های دوران بلوغ و اینا، انواع لذت های دیگری هم برای آدم مطرح میشه که میخواد ارضا بکنه، میخواد کسب کنه. بین اینا تضاهم واقع میشه، همیشه نمیشه همه شو با هم جمع کرد. چطور میشه که آدم یک شو ترجیح میده؟ در بچه ها و نوزاد و به خصوص در حیوانات هم یکی از این لذت ها به طور طبیعی شدت پیدا می کنه، یا بگم یکی از این نیازها، یکی از این خواسته ها شدت پیدا می کنه، غالب میشه بر لذت های دیگه. حالا چطور میشه شدت پیدا می کنه؟ یا عوامل ژنتیکی داره به اصطلاح، یا عوامل زیست شناختی داره، بعضی غده ها فعال میشن، بعضی هورمون ها ترشح میشی و چیزهای از این قبیل که اینا رو باید زیست شناسان و کسانی که اهل بحث های فیزیولوژی بیولوژی اینا رو باید آشنا هستن اونا بیشتر توضیح بده. اما اجمالا میدونیم عوامل مزاجی درش مؤثره. قبل از سن نزدیک های سن بلوغ اصلا بعضی غده ها ترشحی ندارند یا فعالیتی ندارند، اصلا میل جنسی هم برای بچه مطرح نیست، ولی بعد بعضی غده ها فعال میشه، ترشحات و غده ها باعث میشه که احساس نیاز به مسائل دیگری بدن، دنبال اون لذت ها هست. هر کدوم از اینها غالب باشی باعث میشه اون رو بر کارش و بر کارهای دیگه ترجیح بدی. به همین دلیل این کسانی اون غده ها درشون ضعیف باشن، مریض باشن، در موقع خودشون غده فعال نشه، اون نیاز طبیعی پیدا نشه، رشد نکنه، دنبال اونم نمیره، اون بیشتر دنبال خوابیدن و خوردن و اینا میره، خیلی دنبال مسائل لذت های بالاتر نمیره. این ها چیزایی که موجب شدت و قوت یک احساس، یک نیاز، یک لذت میشه، به طور طبیعی حاصل میشه. یعنی نمیشه فکر کنم که من آیا بازی بکنم یا غذا بخورم. هر وقت میلش به اون بیشتر هست، یعنی یه عاملی در درونش قوت پیدا کرده که اینا سوق میده به این طرف، میره دنبالش. تا کم کم در همون سن نزدیک بلوغ و اینها یک قوه دیگری داره آدم پیدا میشه که دوست داره بیشتر فکر کنه، با هم مقایسه کنه، یعنی این بهتره یا اون. وقتی میخواد باش صحبت کنی با بچه بگی مثلا این کار رو بکن، میتونه بیشتر براش برداشت تشریح بکنی که این کار این فایده رو داره، اون اینکه اون ضرر رو داره، این درک میکنه، از شما میپذیره. مثلا این زمان ها ماشاءالله بچه ها خیلی رشدشون، رشد فکریشون هم بیشتر شده، خیلی زودتر استدلال ها رو درک می کنند، قابل فهم می کنند. این جا که رسید، به این حد رشد که رسید که آدم خودش بخواد تشخیص بده که این ارزشش بیشتری، این جا آرام آرام زمینه تربیت فراهم می شه. مربی باید وسائلی فراهم کنه که این بتونه تشخیص بده که چی براش اصله هست. حالا گاهی با تلقین و القا هم تو بهش القا کنه، یک زمینه هایی فراهم کنه، به صورت غیر مستقیم الگو معرفی کنه و راه های دیگری که روانشناسان و مربیان میگن کارهاییست که مربی باید انجام بده تا بچه بتونه رشد تکاملی خودش رو پیدا. منظورم اینه که گاهی انگیزه یک رفتار و ایجاد لذتش در اثر یک عامل 100% طبیعی است. ترشح غده با فکر و استدلال سر و کاری نداره. وقتی غلبه پیدا کرد، شدت پیدا کرد، سایر چیزا رو فراموش می‌کنه. در آخر همه ما دوران نوجوانی رو گذروندیم کما بیش. حالا جوان‌ها که هستن، ما هم که پیر هستیم، یادمون میاد دوران نوجوانی. حالا که برادم پیدا میشه غریزه اون چنان برادم فشار میاره که همه چیزا برام چیه؟ عامل طبیعی است. به طور طبیعی غده‌ای در بدن رشد کرده، ترشحاتی داری، هورمون‌های ترشح میکنه، آثار در اعصاب ایجاد میکنه، به حالات برادم پدید میاره که همه چیز دیگه رو فراموش. این 100% عامل طبیعی است که برای آدم یه لذت رو خیلی قوی جلوه میده، خیلی مهم جلوه میده. گاهی اینجا، ولی همیشه اینجور نیست. گاهی چیزی که اصلا لذتی نداشتی، ولی در اثر یه عواملی آدم باش انس گرفته، کم کم عادت کرده، یه لذت کاذب براش پیدا شده. این استفاده از مخدرات و دخانیات و این حرفا از این قبیل. هر کسی اولین بار که دود سیگار میره تو حلقش سرفه میفته، ناراحت میشه، از بوی دودش بدش میاد. ولی اگر به دلایلی چند مرتبه استفاده کرد، اینا کم کم ذائقهش آشنا میشه، کم کم از بوش خوشش میاد، کم کم طوری میشه که اگر استفاده نکنه، حالا استفاده که چه از کنه، استعمال نکنه ناراحت میشه، گم شده این شدیدی داره، لذت میبره، اما این لذت کاذبیست، لذت جعلی. لذت دروغی است که ما برای خودمون درست کردیم، البته ارتباط پیدا کرده با اندامهای ما، با عوامل فیزیولوژیکی ما، با اعصاب ما. نیکوتین اثر میذاره در اعصاب، تدریجاً آدم ها موجب اعتیاد میشیم یا چیزهای دیگری. ولی به هر حال عامل طبیعی اولی نیست، در اصل یه عامل خارجی مزاج ما منحرف شدی، ما دنبال یه لذت کاذب میگردیم تا میرسه به این مخدراتی که امروز میبینید دنیا رو به آتش کشیده. اینم لذت هست، اما لذت واقعی نیست، لذتی که آدم در اثر عوامل شیطانی برای خودش درست کرده، برای خودش رو مبتلا کرده، اسیر کرده، یه اسارته. ولی بالاخره اثر داره در آدم. انواع کسانی که اعتیاد ها رو دارن دیدید گاهی طوری میشه اصلا بدنشون کار نمی کنه، تا خودشون رو نسازن نمیتونن به کارهای عادیشون بپردازن، یه جایی میفتن بیحال. اینم یه عاملیست که باعث میشه آدم یه لذتی براش رجحان پیدا کنه در اثر عادت. گاهی آدم وقتی به مرحله عقل و فکر و اینها رسید میتونه بشینه اینا بپذیره که اگر الان لذتی براش حاصل نمیشه یا حتی ناراحتی هم براش پیدا میشه، رنجی هم میکشه، دردی هم باید تحمل کنه، ولی چون بعدش لذت طولانی یا لذت شدید دارد میگه قبول میکنه، زحمتو میکشه. همه این کسایی که کارهای سخت میکنن معناش اینه که پذیرفتن، سختی رو تحمل میکنن، عرق میریزن، سختی میکشن یا داروی تلخ مصرف میکنن برای اینکه بهبود پیدا کنن، بعد سالم میشن. اینجا عقل انسان میاد کمک میکنه به اینکه یک لذتی را انتخاب کند بر لذت دیگری. عامل طبیعی نیست، عامل طبیعی همون ترشح هورمون ها و یا گرسنگی شکم و امثال اینا بود که آدم وادار میکرد به این کاری. اما این عقلش میگه که این سختی ها را تحمل بکن، اینکه بعدش لذت بیشتری خواهی بود. اینجاست که پای تکلیف در میاد. خدا با یه همچون موجودی سر و کار داره که براش تکلیف معین میکنه، میگه عقل تو به کار بگیر، ببین این کاری که انجام میدی به نفعته یا به ضررته. به نفعته یعنی چی؟ یعنی نفعش بیشتر، لذتش بیشتر یا درد و رنجش؟ درد و رنج فعلیش ممکنه تحمل کنی بعد لذت طولانی داشته، گاهی ممکنه لذت آنی داشته باشی اما بعدش درد طولانی داشته باشی، با هم مقایسه کن میارزه یا نه. خب ما چجور بفهمیم که چه کاری چه اندازه لذت داره، اون لذتش آیا پایدارتر هست یا نه، شدیدتر هست یا ضعیفتر؟ بسیاری از اینها را با تجربه باید بشنید، یا خودمون تجربه میکنیم یا دانشمندانی تجربه کردن، آثار تجربهش رو در اختیار ما میذارن، ما هم باور میکنیم، یاد میگیریم ازشون، استفاده میگیریم از تجربه. یه مقدار دیگری هم هست که با فکر و عقل میتونیم، مثلا تجربه ای درگار نیست. ما هممون بعد از اینکه باور کردیم آخرتی هست و زندگی ابدی، میدونیم ابدیت با زندگی دنیا هیچ قابل مقایسه نیست. تجربه نکردیم ابدیت رو، اما عقل وقتی ابدیت رو با محدودیت میسنجه میگه اون قابل نسبت نیست. مایی عقل کمک میکنه که اون ترجیح داریم ول آخرتو خیرون و ابقا، چون تجربه کردیم. نه ما هم تجربه نسبت به آخرت نداریم، کسی دیگه برای ما گفته، هیچ کس آخرت نیومده به دنیا. شما چند نفر رو دیده باشید که از بهش بودن یا به شما گفتن بهش ها چه خبه؟ تجربه ای نیست. اما اگه عقل شما فهمید که اونجا ابدی، عقل شما میگه اونو ترجیح. اما عقلم کاربردش محدودی، متمم درک عقلی وحی است، کار انبیا که به انسان‌ها بگن غیر از اون چه عقل شما میزنه یه مسائل دیگری هم هست که خدا به ما تعلیم داده بهتون بگی، اینا رو ترجیح بدی، این بهتر است. و ان تصومو خیر لکم، و بسیاری از چیزهای دیگری که عقل ما ممکنه نفهمیم، خودمون هم تجربه نداشته باشیم، ولی وحی به کمک ما میاد. در نتیجه شناختهایی در اختیار ما قرار میگیره که ما به وسیله اون شناختهایی که از سنخ شناختهای عقلی نه غریزی، یعنی با فکر به دست میاد، یا با فکر مستقیم خودمون یا از افکار دیگران استفاده کنیم، این شناختها به ما کمک میکنه که یک چیزی را ترجیح بدیم. پس یکی از راههایی که موجب این میشه ما لذتی رو بر لذتی که ترجیح بدیم اینه که باور کنیم که اون لذت قوی تره. وقت گذشته، من این بحثا نمیتونم تا آخرش کاملش بکنم، انشاءالله تتمش بر حیاتی باشه جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.